می‌پرسیم آیا راه برای مسعود پزشکیان هموار است؟ پاسخ حمیدرضا آصفی را خواهیم شنید. بانک جهانی می‌گوید اقتصاد ایران در حال رشد است و حسن منصور می‌گوید اطلاعات اشتباه است. و از دیش همراه می‌شنویم. اینترنتی که می‌توانید در کوله پشتی‌تان جا دهید. همراه ما بمونید تا بیش از اینها رو بشنوید. اما مسعود پزشکیان 7 مرداد رسما رئیس جمهور ایران می شود. قرار است در این روز مراسم تنفیذ و اعطای حکم وی از سوی رهبر جمهوری اسلامی صورت بپذیرد. اکنون از جمله پرسش‌های که افکار عمومی را به خود مشغول داشته این است که ساختار حکومتی و نظام سیاسی تا چه حد پذیرای مسعود پزشکیان خواهد بود؟ آیا کشور دوباره بحران‌سازی‌ها از سوی جناح‌های حکومتی را شاهد خواهد بود؟ در گفتگو با حمید آصفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، از اون پرسیدم که چه شواهدی در دست داریم که نشان دهد راه برای مسعود پزشکیان و عملی کردن وعده‌هایش در برنامه‌های انتخاباتی هموار و یا ناهموار است. حمید آصفی:
آقای پزشکیان زمانی که آمد در عرصه قرار گرفت، قبلش یک تحلیلی ارائه شد در جامعه توسط برخی از ژورنالیست‌های حامی ایشون که نظام حکمرانی و بیت رهبری و شخص آقای خامنه‌ای به این نتیجه رسیدن که ریل سیاست خالص‌سازی رو کنار بذارن، و بر همین اعتبار به هر حال ایشون یک وعده‌هایی رو داد که این وعده‌ها 3 میشه گفت وعده مهمه: یکی بحث فیلترینگ، یکی بحث برخورد با بی‌حجابی رو تا حدودی زیادی کاهش بده، و یکی هم بحث FFTF و رفع تحریم هاست. خب این بخش که مطالبه مهم جامعه هست، ولی این که ایشون این مطالبات میتواند به تنهایی بخواد پیش ببره، اگر ساختار حکمرانی با ایشون هماهنگ نباشه، که چیزی تا الان نشون نداده که دنبال این هستن، حداقل شواهد این رو نشون نمیده، همین بازداشت افراد فعال مدنی و برخوردهایی که دارن میکنن، بازداشت‌های عجیب غریبی که داره شکل میگیره، همه گویا اینه که میخوان بگن هیچ چیز عوض نشده. اون چیزی که ما برداشت و تحلیلی که جامعه داره و نیروهای سیاسی از ساختار حکمرانی دارن، این ساختار به شدت متسلبه و با این شکل خو کرده، عادت کرده، و ترک عادت بسیار بسیار مشکله، و به همین شکل فکر میکنن نظام پایدار مونده. اما باید به هر حال این 3 وعده بزرگی رو که آقای پزشکیان داده باید دید دیگه در عمل، و بعد از تشکیل کابینه اینم زیاد طول نمیکشه، شاید 6 مشخص بشه که ایشون چقدر تونسته که این مسیر رو هموار بکنه برای وعده‌های انتخاباتی خودش.
اما آقای آصفی، نکته دیگه‌ای که وجود داره این که تا به اینجا ما شاهد این بودیم که مقام‌های نظامی، سیاسی و حکومتی در تایید مسعود پزشکیان به میدان اومدن، و همینطور ما ملاقات‌هایی رو داریم می‌بینیم که هیچ رئیس جمهوری تا پیش از این، پیش از مراسم تحلیفش، این ملاقات‌ها رو نداشته. مثلا حضورش در شورای نگهبان یا دیدارش با مدیر و قائم مقام دفتر رهبری. این اتفاقات رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
اگر بخوایم به تلاطمات جناحی نظام جمهوری اسلامی از این منظر نگاه بکنیم، یک احتمال وجود داره که به خاطر اینکه جریان پایدارچی‌ها از حد و حدود خودشون خارج شدن و رهبر معنویشون محمد میرباقری که عضو مجلس خبرگان هم رهبری هست و بحث جانشینی رهبری رو هم دارن، اینها خارج از نظام بیت، خارج از نظام قدرت، برای خودشون شبکه زدن، برای خودشون پایگاه رأی درست کردن، و در نهادهای مختلف امنیتی و قضایی و نظامی اینها تونستن یارگیری‌های وسیع بکنن، و همین موجب احتمالاً ترس و یا دلشوره و یا به خاطری که اینها را بخوان سر جاشون بنشانن، این دیدارها رو میشه از این زاویه فهم کرد که اون جناح نمیتواند دست به خرابکاری بزند، نمیتواند بدون اجازه رأس قدرت و هسته مرکزی قدرت بتونه کاری بکنه، اگه از این زاویه نگاه بکنیم. اما یه تحلیلی که باز در دوره انتخابات مطرح بود و اون این است که نظام حکمرانی و شخص رهبری نظام به این نتیجه رسیده که میخواد تغییر ریل بده، و این تغییر ریلش میخواد تمام نهادهای قدرت، قانونگذاری، فراقانونی، نهادهای پشت صحنه، همه اینا رو میارن با ایشون، به دیدار ایشون میبرن که میخوان بگن آقا ما دنبال اینیم که اون شعارهایی رو که اینها دادن توسط ایشون و تیم ایشون میخوایم توی این مسیر ریلگذاری بکنیم. ولی الان به نظر من هم هواداران آقای پزشکیان و هم جامعه مدنی و هم نیروهای سیاسی منتقد الان هیچ شواهدی که نشون بده که واقعا ریل داره عوض میشه مشاهده نکردن. بعد آیا واقعا این جلسات رفیقانه‌ای که با ایشون میذارن و مراوده میکنن و میگن ما حامی شما هستیم، آیا واقعا مسیر اون شعارهای اصلیش رو اجازه میدن پیش بره یا نه؟
فکر میکنم آقای یوسفی اولین رویارویی مسعود پزشکیان با قوایی که در کنار اون قرار باشن مثل قوه قضاییه و قوه مقننه در معرفی اعضای کابینش شکل خواهد گرفت، جایی که آقای قالیباف رئیس مجلسی هستش که پیش از این خودش رقیب انتخاباتی آقای پزشکیان بوده. فکر میکنید نوع برخورد قوه قضاییه و قوه مقننه با آقای پزشکیان چطور خواهد بود؟ آیا ما تجربه دوران آقای روحانی یا آقای خاتمی می رو تکرار خواهیم کرد که اونها کاملا معارض با رئیس جمهور بودند، یا تجربه شبیه دوران آقای رئیسی خواهیم داشت که جز حمایت چیز دیگری از اینها بر نمی اومد؟
بحث تشکیل کابینه، چند تا وزیر هستن، چند تا وزارتخونه هستن که بسیار کلیدی هستن، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات، وزارت کشور و به درجاتی وزارت دفاع و غیر ذلک. فکر می کنم که آقای پزشکیان حتما با مشورت و با موافقت اونها این وزارتخانه‌های کلیدی رو معرفی میکنه. اما در رابطه با مجلس من تصورم اینه که با توجه به این پالس‌هایی که داده میشه در وهله اول و رأی اعتماد دادن مشکل جدی به نظر من پیش نمیاد، ولی در ادامه روند که بحث اون تناب‌کشی‌های سیاسی، بحث منافع، بحث تقسیم پست‌ها، قدرت، جناحایی که همه به قوه موجیه به نگاه یک گوسفند قربانی دارن که اونجا محل پول، محل قدرت، محل بسیاری از کارهاست، به نظر میاد که قرار بر اینه که وزرای کابینه وزرای جدیدی باشن و اون چهرهای تکراری دیگه درشون نباشن. اما این اختلافات به نظر من از بعد از شروع کار دولت و خصوصا در 6 ماه اول خودش رو به شدت بروز میده، یعنی شفافتر میشه که واقعا چه اتفاقی بیفته و آیا اجازه میدن ایشون جلو بره یا نه.
با حمیدرضا آصفی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران گفتگو می‌کردم. بانک جهانی در گزارش جدید خود در مورد جمهوری اسلامی نوشته است که اقتصاد ایران در راستای بهبود بخش نفت و با وجود تداوم تحریم‌های اقتصادی برای چهارمین سال پیاپی در حال رشد است. به نوشته این گزارش، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در 9 ماهه نخست 1402 نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 5% رسیده. بانک جهانی همچنین پیش بینی کرده که رشد تولید ناخالص داخلی در سالهای 1403 تا 1405 به میانگین سالانه نزدیک به 3% خواهد رسید. در گفتگو با حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا، ابتدا ارزیابی او را در مورد این گزارش پرسیدم.
بانک جهانی، صندوق بین الملل پول یا سازمان ملل گزارش‌های خودشون رو بر مبنای اطلاعات رسمی دولت‌ها تنظیم می‌کنند. در نتیجه وقتی دولت اطلاعات مخدوش گزارش میکنه، اونها در این زمینه داوری نمیکنن و واردش نمیشن. به این ترتیب من از سالهای پیش متوجه شده و نوشتم قضیه رو، به خود این سازمان هم نوشتم که اطلاعاتی که از دولت ایران دریافت میکنند دستگاه آماری رو مسموم میکنه، به خاطر اینکه اطلاعات نادرستیه. انگار شما فاضلاب یک شرکت رو وارد رودخانه زلال میکنید. یعنی وقتی ایران گزارش میکند که درآمد سرانه من اینقدره، اینو بر مبنای تبدیل ریال از بابت مثلا 4200 تومان یا 28000 تومان گزارش میکنه که به هیچ وجه با واقعیت اقتصاد ایران خوانایی نداره.
به این ترتیب آقای منصور، آن چیزی که در این گزارش اومده که بر اساس گزارش در فاصله سالهای 1399 و 1401 نرخ فقر طبق معیار درآمد روزانه 6.85 دلار به میزان 7.4 واحد درصد کاهش یافته و نرخ فقر از 29% به 21% رسیده، این بخش از این گزارش بانک جهانی رو شما میفرمایید که بر مبنای نرخ دولتی دلار حساب شده نه نرخ واقعی در بازار.
تمامی تبدیل ها رو دولت ایران بر مبنای دلار رسمی خودش گزارش میکنه. در نتیجه مثلا اینکه فقرای ایران، اونایی که زیر خط فقرن، روزانه 3.5 دلار درآمد داشته باشن، که این شوخی است. 3.5 دلار درآمد روزانه میشود 200,000 تومان. اگر یه فقیر زیر خط فقر روزانه 200,000 تومان درآمد داشته باشه، معنیش اینه که یک خانوار 4 نفره مثلا شهرستان یا تهران ماهانه 24 میلیون تومان درآمد داره. اینا به شوخی شبیه. جمهوری اسلامی با این گزارش ها عملا فقر در داخل کشور رو میپوشونه و نهادهای بین المللی رو گمراه میکنه تا فقر در ایران رو با فقر دیگر کشورهایی که اونجا بازار ارز برای تعیین نرخ دارن مقایسه بکنن و این نتیجه بگیرن که در ایران فقر چندان هم وحشتناک نیست. به این ترتیب این جنبه های گزارش ها رو باید جدی تلقی نکرد.
آیه منصور، در بخش دیگری از این گزارش نوشته شده که پیش بینی می شود که رشد تولید ناخالص داخلی در بازه زمانی 1403 تا 1405 به میانگین سالانه 2.8% برسد. با توجه به این که مسعود پزشکیان به تازگی به عنوان رئیس جمهور منتخب معرفی شده، فکر می کنید که جایگزینی اون به جای ابراهیم رئیسی می تونه این پیش بینی بانک جهانی رو محقق کنه؟
مقوله رشد هم یکی از اون موارد بسیار بسیار جدی و حساسه. در ایران چون بهره‌وری تولید بالا نمیره یا در بعضی موارد بسیار اندک بالا میره، در طول جمهوری اسلامی رشد بهره‌وری در حدود 1.5% بوده که از سطح جهانی فوق‌العاده پایین داره. در نتیجه ما رشدمون منوط میشود به فروش نفت و اخیراً صادرات غیر نفتی، که عملاً صادرات نفتی و میعاناتی که از نفت حاصل می شود اینا رو به نام صادرات غیر نفتی می فروشیم. در نتیجه با این صادراتی که رشد 2%، 2.5%، 3% تامین میشه، در واقع در ساختار اقتصادی رشد پدید نمیاد، اشتغال پدید نمیاد. شما همین رشد رو با افت اشتغال کنار هم بگذارید، ببینید که با هم تعارض دارن. یعنی اونجا که رشد انجام میگیره باید اشتغال افزایش پیدا کرده باشه، در حالی که در ایران یکی بعد از دیگری کارخانه تعطیل میشود و سال گذشته 20 میلیارد دلار از کشور فرار کرده در برابر جذب 5.5 میلیارد دلار. در نتیجه این کشور دچار خونریزی مغزی است، در اینجا رشد انجام نمیگیره. به این ترتیب این گزارش ها بسیار سوری است برای کسی که 2-3 کلاس اقتصاد خونده و غیر مسئولانه نگاه میکنه به این آماری که از سوی دولت ها میگیره، اونجا اینا رو کنار هم میگذاره نتیجه میگیره، این چیز قابل قبولی بود باشه. در حالی که برای هیچ کسی که با کنه اقتصاد ایران، با ساختار اونجا و جریاناتی که در درون جریان تولید و توزیع میگذره آشنایی داشته باشه، این سخنان به هیچ وجه جدی گرفته نمیشن.
آخرین سوال من آقای منصور این هست که بر اساس این گزارش، تمرکز روزافزون تجارت با شرکای تجاری مثل چین و روسیه اقتصاد ایران رو در معرض نوسانات ناشی از شرایط اقتصادی این شرکا قرار داده، به جای اینکه در واقع این تبادلات اقتصادی به نفع جمهوری اسلامی باشه. ارزیابی شما در مورد این موضوع چیه؟
اقتصاد روسیه اقتصادی است عملاً گرفتار و متکی به نفت و گاز و تسلیحات. اقتصاد چین که بسیار تنوع داره، ولی چین علارغم وعده هایی کرده در ایران سرمایه گذاری بکنه، این سرمایه گذاری رو انجام نداده، حتی 1/10 انجام نداده. به این ترتیب این از نظر فعالیت های چین. ولی معاملاتی که جمهوری اسلامی یا چین میکنه چه میکنه؟ بزرگترین خریدار نفت ایران چینه با تخفیف های بسیار گزاف. رقم رسمی که داریم حدود 20-25%، یعنی 20 دلار 25 دلار در بشکه نفتی تخفیف داده میشه. ما با این قیمتای شکسته به اونا نفت تحویل میدیم، کالاهایی که اونا در اختیار میگذارن به قیمتی که خودشون میگذارن، چون بازارشون برای ما رقابتی نیست، ما دستمون برای خرید جای دیگر باز نیست، باید همونی که اونا قیمت گذاری میکنن و میفروشن وارد کنیم. در نتیجه کالا رو گران میخریم، محصول خودمون رو به شدت ارزان‌تر میفروشیم به چینی.
حسن منصور اقتصاددان ساکن بریتانیا به پرسش‌های من پاسخ میداد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
مقامات فرانسوی از مرگ 4 پناهجو در سواحل شمالی فرانسه خبر دادند و اعلام کردند که آنان همراه با 10 پناهجوی دیگر سوار بر یک قایق قصد داشتند به طور غیرقانونی از کانال مانش عبور کرده و خود را به بریتانیا برسانند. بشنویم از مصطفی خلجی.
یک حادثه مرگبار دیگر برای پناهجویان در کانال مانش. آن هم درست چند روز پس از آغاز کار نخست وزیر جدید بریتانیا که با وجود لغو طرح انتقال پناهجویان به رواندا قول داده که ورود پناهجویان به خاک بریتانیا از طریق کانال مانش را کنترل کند. اما در سوی دیگر کانال فرانسوی ها نیز نگران اوضاع هستند. صبح روز جمعه فرماندار منطقه ساحلی بولونی سورمر در شمال فرانسه از مرگ 4 پناهجو خبر داد که سوار بر یک قایق بودند همراه با 52 پناهجوی دیگر. در این میان حال 9 پناهجوی نجات یافته نیز شدیداً وخیم است و در بیمارستان بستری هستند. گیرت لوبرا دادستان این منطقه به رسانه ها گفت
در پی این حادثه تصمیم گرفتم یک پرونده تحقیقات قضایی باز کنم با طرح اتهام کمک به اقامت غیرقانونی خارجی هایی که منجر به خطر مرگ یا توانی شدید ناشی از شرایط باندهای غیرقانونی سازمان یافته میشه. یادآوری میکنم که این اقدام ها ماهیت مجرمانه داره و مرتکبان اون به 15 سال حبس کیفری محکوم میشن. به این موارد اتهام های ایجاد باندهای مجرمانه، قتل غیر عمد و به خطر انداختن جان دیگران هم اضافه میشه. دومیسید اولونتر و دومیز ان
دانجر دو لا وی دوتری. اما با وجود پیگردهای قضایی بر اساس آمار بریتانیا از ابتدای سال جاری میلادی تا اواسط ماه گذشته میلادی بیش از 12,000 پناهجو عمدتاً از فرانسه به طور غیرقانونی به سواحل بریتانیا رسیدند. این آمار نشان دهنده افزایش 18% نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. ژاک بریان فرماندار پادکله در شمال فرانسه.
با فاجعه صبح امروز متاسفانه در مجموع 20 پناهجو از ابتدای سال تا حالا جون خودشون رو از دست دادند که سعی می‌کردن با یه قایق کوچیک خودشون رو به بریتانیا برسونند. من بار دیگه با اصرار و پافشاری تکرار می‌کنم که اینها شبکه‌های جنایتکار هستند. شبکه‌های جنایتکار که پناهجویان را در معرض خطر غیر ضروری قرار می‌دهند. آنها پناهجویان را در یک قایق و بیش از ظرفیت آن سوار می‌کنند و در شرایط جوی بسیار نامساعد مثل امروز صبح راهی دریا می کنند. این قطعا خطر مرگ رو به همراه داره. ما هر هفته شاهد حرکت قایق‌هایی هستیم که بیش از ظرفیت خودشون پناهجو سوار کردند. مثل امروز صبح قایق‌هایی با کیفیت بسیار پایین در حالی که کمباد هستند، جلیقه نجات هم ندارند. امروز صبح توی قایق فقط یکی از پناهجویان بود که جلیقه نجات به تن داشت و تنها چند نفر هم تیوب لاستیک داشتند. علاوه بر اینها موتور این قایق‌ها توان کافی نداره که خطر آسیب و غرق شدن رو افزایش
میده. بسیار از پناهجویانی که تلاش میکنند از کانال مانش عبور کنند ایرانی هستند. پیشتر بریتانیا اعلام کرده که در سال گذشته میلادی پناهجویان ایرانی پس از افغانها دومین گروه بزرگ پناهجویانی بودند که از کانال مانش عبور کردند و خود را به سواحل بریتانیا رساندند.
گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدیم. اما سری بزنیم به وبسایت رادیو فردا. یکی از جدیدترین خبرهایی که در وبسایت منتشر شده این هستش که کمیسیون اروپا اعلام کرده تیک آبی شبکه اجتماعی ایکس یا همون توییتر سابق کاربران رو فریب میده و این پلتفرم مقررات مربوط به شفافیت و پاسخگویی رو رعایت نمی‌کنه. این نخستین مورد اعلام جرم کمیسیون اروپا بر اساس مقررات جدید خود به نام قانون خدمات دیجیتال علیه یک شرکت فناوری بزرگه و این شرکت فناوری بزرگ میدونید که رئیسی نداره جز ایلان ماسک و حواشی بسیار زیادی که در مورد تصمیم گیری های اون وجود داره. اما همین شرکت که ایلان ماسک ریاست اون رو بر عهده داره، یعنی شرکت اسپیس ایکس، نسخه کوچک دیش‌های استارلینک رو به بازارهای آمریکا عرضه کرده. این دیش همراه به نام استارلینک مینی میتونه اینترنت ماهواره‌ای رو تقریبا در هر جای جهان فراهم کنه. بشنویم از همکارم رویا ملکی.
شرکت اسپیس ایکس یک اینترنت ماهواره جمع و جور به بازار عرضه کرده که با همه تجهیزاتش تو کیف جا میشه. اسمش رو گذاشته استارلینک مینی. وزنش تقریبا 1 کیلوگرمه که با پایه و کابل به 1.5 کیلوگرم هم میرسه. دستگاه کوچی که مصرف برقش 20 تا 40 واته، یعنی میشه با یک پاوربانک استاندارد USB با حداقل توان خروجی 100 وات شارژش کرد. اما تفاوت استارلینک مینی با استارلینک اصلی که الان در بازار هست چیه؟ از مهدی سالمی‌فر، خبرنگار حوزه تکنولوژی مقام کانادا پرسیدم.
استارلینک مینی تغییر خیلی خاصی از لحاظ ماهیت و شکلش نسبت به استارلینک اصلی نکرده، فقط همه اجزایش جمع شدن در داخل یک مجموعه. این مجموعه خیلی نازکه، اندازه یه لپتاپ، مصرف برقش خیلی کمه. بیشتر به جای اینکه استارلینک اصلی برای یک خونه یک محل بزرگ بود، این یک مدل کوچیک‌تر قابل حمل برای تعداد کاربر بسیار کمتری طراحی شده.
اونطور که ایلان ماسک مدیر عامل اسپیس ایکس در شبکه اجتماعی ایکس نوشته، این محصول دنیا رو تغییر میده. ایلان ماسک سرعت دانلود این دیش رو حدود 100 مگابیت بر ثانیه و سرعت دانلود اون رو بیش از 10 مگابیت بر ثانیه اعلام کرده. شرکت اینترنت ماهواره ایلان ماسک اعلام کرده که خرید استارلینک مینی برای همه کاربران ایالات متحده آزاد میشه. مایکل نیکولاس مدیر ارشد بخش مهندسی استارلینک هم اعلام کرده که این شرکت سعی داره میزان تولید رو افزایش بده تا امکان عرضه اون در نواحی دیگر هم به زودی فراهم بشه. اما آیا این تکنولوژی راه به ایران باز میکنه؟ از مهدی صارمی‌فر، خبرنگار حوزه تکنولوژی مقام کانادا بشنویم.
مسئله استارلینک در ایران مسئله خاصی با برای دنیا فرق داره، چون در ایران اینترنت کاملا دست دولته و چند ده میلیون دارن کاربر استفاده میکنن. استارلینک راه حل کوتاهی و موقتی برای اینکه اینترنت کامل وقتی قطع میشه ارتباط با داخل قطع نشه، اما جایگزینی برای شبکه ملی اطلاعات و اون استفاده‌ای که ایرانیان دارن روزانه از اینترنت میکنن نیست. این دسته کمی که در شرط خاص میخواند استارلینک استفاده کنن هم یه مدل دیگه دارن و اون مدل پرداخته. خیلی از اینها مشکل مالی هم ندارن و اون پول اولیه رو میدن، دستگاه رو میخرن یا با واسطه از خارج از کشور به هر نحوی تهیه میکنن. اما در اینکه ماهانه بتونن $50 بدن، چون راه مستقیم براش وجود نداره متوقف شده. در این زمینه ما احتیاج داریم که فعالین آزادی بیان در اینترنت با شرکت اسپیس ایکس که سایر ارائه دهندگان اینترنت ماهواره‌ای مذاکره بکنن تا وضعیت خاص مردم ایران رو بهشون توضیح بدن تا شاید بشه راه حل بهتری با استفاده از اینترنت ماهواره‌ای برای آزادی اینترنت در ایران پیدا کرد.
هزینه این اینترنت ماهواره کوچیک $599. اگر اینترنت نامحدود بخواید ماهیانه باید $150 پرداخت کنید و اگر 50 گیگابایت هم براتون کافیه، میشه با ماهی $50 به اینترنت ماهواره استارلینک مینی دسترسی داشت. البته تبدیل دلار به ریال رو خودتون انجام بدید، اونم بر اساس نوسان قیمت ارز در ایران. همونطور که همه محصولات جدید قیمت بالایی دارن، شاید بهتر باشه کمی منتظر موند تا قیمت این تکنولوژی جدید هم کاهش داشته باشه.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه ای جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 ظهر اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه ای جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.
خب به پایان آخرین مجله خبری رادیو فردا در روز جمعه 22 تیر ماه رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه من بودید سپاسگزارم. همچنان یادآوری میکنم که میتونید نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو از طریق واتساپ با ما در میون بگذارید. 2420-725-970-30 شماره پیام رسان واتساپ ما هست و همینطور میتونید در پیام رسان تلگرام با این شناسه تماس بگیرید، @FardaGram. از اینکه تا این ساعت همراه ما بودید سپاسگزارم.